ما برای جامعیت در حقیقت میشه گفت که برای بحث جامعیت گفتیم که روح اول اختیار ما آیات بود که هر شش آیه را بحث کردیم چاپن آیه را و گروه دوم اخبار و روایات بود که چون پنجا حدیث بحث شد و گروه سوم اشار که دلیل عقلی در دلیل عقلی دو اشار که بیان رو میشه ذکر کرد، حالا چون جنبندی اینجوری داشته باشیم بهتره که یک بیان عقلی برای جامعیت قرآن بیانی است که از ملا صدر نقل کردیم که اون مقدماتش هم اینطوری میشد، ما حالا اون وقت به عنوان توضیح حدیث و اینها ذکر کردیم، ولی در حقیقت خودش قابل این است که یک استدلال تلقی بشه، به این معنا که عرض شود که قرآن تجلی علم خداست و عرض شود که و علم خدا چون محیط بر همه حقایق عالم هست، پس باید این جلوه هم در واقع محیط بر همه حقایق عالم و جهان هستی باشه. این یک دلیله که میشه بیان مال صدر اینجوری تقریری کرد به مال دلیل اول عقلی، همون بیان مال صدر است که در اصول شرح اصول کافی آمده و مقدماتش هم در واقع اینطور میشه که عرض شود که قرآن تجلی عرض شود که علم خداست، اونطور که در روایات داره علم خداوند تجلی کامل علم خداست، یه همچین تعبیری باید بیاریم که بدترین کتاب هاست خدا در این کتاب تجلی کرده و امثال این، و از شاید که علم خدا هم بر علم خداوند هم علم خداوند بر همه عالم محیط هست، این هم مقدمه دوم. و مقدمه سوم اینه که از شاید که انطباق از شبت که بر جلوه با متجلی با از شبت که با اون متجلیه در واقع علم خدا در این تجلی کرده، این باید با اون منطبق باشه و لذا می شود اون بیان ملا صدرا را ما در حقیقت به این شکل نیست، ولی میشه اون را بازسازی کرد به عنوان یک دلیل برای احاطه قرآن بر همه علوم. این دلیل مستقل از ادله دیگه است. یعنی ملا صدرا حاصل کلامش اینه که قرآن بالاترین کتابی است که نازل شده و جلوه کامل علم الهی است و جلوه کامل باید با اون متجلی انطباق داشته باشه و چون علم خدا بر همه عالم محیطه، در واقع باید همه اون علم به نحوی که امکان داره در این مظهر در حقیقت ظهور پیدا بکنه. این که یک نگاه حالا فلسفی و عرفانی میشه به دست آورد. بنابراین اون چه که در علم خداست در اینجا تجلی میکنه.
تجلی کامل علم خدا را از کجا
دید؟ چون قرآن بالاترین کتابی است که دیگه خدا در او تجلی کرده.
دلیل میشه که تجلی کامل
یعنی مطلقه. آره میگه تجلافی کتابه. این اطلاق داره و این که این کتاب مهیمن بر همه کتبه، توجه کردید؟ اینا همه میشه استظهار کرد که این تجلی تجلی مطلقه، تجلی کامله و تجلی مطلق و کامل که شد دیگه باید همه اون مسائل در او جمع باشه. این بیان البته یک نوع استدلال عقلی است، ولی طبعا مقدماتی داره که از خود نقل باید گرفت دیگه، این روشنه. یعنی اینکه قرآن تجلی کامله و امثال اینها باید از خود نقل میگیریم که در روایات و اخبار آمده، منتها با این نوع استدلال عقلی میگیم که پس همه چیز باید در این کتاب تجلی پیدا بکنه. و این طبعا اون وقت مؤید میشه، این تجلی بودنش مؤید میشه به اون خدا آیات که قرآن مثلا مراحل بالاتری داره، کتاب مبین که میگه اون مرحله عالی این قرآنه و در واقع این تنزل پیدا کرده از اون مراحل تا آمده اینجا و این میشه جلوه اون علم و این جلوه باید با اون منطبق باشه و حالت احاطه بر همه چیز ها داشته باشه. این یک بیانه که همون بیانی که مولا صدرا داره و خوندیم از کتاب الوافی نقل کردیم و در خود شرح اصول کافی هم هست، میشه بهش بازسازی کرد به عنوان دلیل عقلی در اینجا. و این البته به نظرم میاد مقدماتشان که مقدمات قابل قبوله و استدلال درستیه، فقط باید به این نکته توجه داشته باشیم که این استدلال نمیگوید چگونه اون علم و همه حقایق در قرآن جمعه، چگونگیش دیگه از این دلیل بیرون نمیاد، چگونگیش که آیا ظاهر باطن چیه، این ساکته، این دلیل بیش از این برد نداره، این دلیل بیش از این برد نداره که این مذهب جلوه‌ای از اون ظاهره و اون متجلیه که علم الهی باشه، اما چگونه اون علم محیط در این تجلی کرده، این به نحو ظهور بتونه، این ساکته. ولذا کیفیت و چگونگی این تجلی و چگونگی انتوا و احتوای قرآن بر همه معارف، این رو باید از جای دیگه به دست آورد که روایت دیگه روشن کرد که بتون است که این نقش را داره، بتون است و عارف به اون بتون هم ائمه هستن. اینم از شاد که این استدلال اینجوریه. بنابراین این بیان سابق رو میشه به یک شکل اولین بیان در اینجا قرار داد. بیان حالا بعد ادامه اون بحث بیروز میاد، بیان دومی که در دلیل عقلی میشه بازش اشاره کرد، بیانی است که برها میشه به آقای جوادی نسبت داد و اون بیان دوم همونطور که بیروز توضیح داریم مبتنی بر این بود که ما عقل را هم جزء منابع دین باید به شمار بیاریم، عقل را باید جزء منابع دین به شمار بیاریم. و وقتی که عقل را جزء منابع دین به شمار آوردیم، این دلیل دوم اینجوریه که عقل از منابع دین به شمار میاد، از منابع دین به شمار میاد و اشاره که وقتی که عقل از منابع دین به شمار آمد، هر چی که عقل استنباط بکنه، عقل معنای عام که در حوزه علم و فلسفه و کلام و همه این حوزه ها رو در بر میگیره، همه اینها در واقع به نحوی انتساب با دین پیدا میکنن. چطور هر چی تو کتاب یا سنت باشه میگیم دینیست؟ چرا میگیم دینیست؟ برای اینکه کتاب و سنت جزء منابع دینه. و وقتی هم که عقل را هم در عرض اونها جزء منابع دین به شمار آوردیم، عقل را هم در عرض اونها جزء منابع دین به شمار آوردیم، اون وقت میشه ارشاد هرچم دست آورده عقل است، توجه کردید، هرچه دست آورده عقل میشه دینی، برای اینکه از راه عقل اینها به دست آمده. هر کدام در حد خودش، البته یک مواردی مثلا در اون احکام و اینها اونجا قیدهایی به این خورده، گفته شده قیاس اینجا نمیتونید شما بهش عمل بکنید. اونا در واقع این نگاه، رو این نگاه ادله‌ای که مثلا قیاس و استحسان رو نفی کرده، اینا به عنوان مقیدات هست که به شمار میاد، یعنی میگه اینا تغییر خورده، اون چه که عقل بفهمه دینم در حوزه دین قرار میگیره. ولی یه جایی اومده شرع مثلا در حوزه احکام گفته که نه، قیاس و استحسان عمل نکنید، این اعتبار نداره. اون القاء موردی است و اخراج یک مورد از اون قاعده عامه و کلی که دیروز عرض کردیم که این با اونی که در اصول فقه و اصول گفته شده، در اصول گفته شده خیلی متفاوته. اون عقلی که در اصول گفته شده یکی در غیر مستقلات تو ملازماته، یکی هم در قاعده ملازمه است که یک دایره خیلی محدود داره، عقل عملی قطعی، راجعه که عقل عملی قطعی، حسن و قبح عدل و ظلمه، حسن عدل و قبح ظلمه که حکم عقل عملی قطعی است و اونجا گفته شده که
کلما حکم به العقل حکم به الشرع. اما اینکه ما از شبت که بیاییم و بگوییم با این دائره وسیع بگوییم که هرچه عقل میگه در واقع دین همون را قبول میکنه، این یک حرف جدیدی است که اینجا زده میشه و بنابراین اون وقت دینی شدن جامعیت دین دیگه رو این معنا با اون ادله قبلی فرق میکنه. نمیگیم دین یعنی کتاب و سنت فقط و اونا جامعه و بتونشون جامعه، میگیم نه اصلا این هم جزء دینه و دین که میگیم جامعه برای اینکه خدا عقل بشرم در محاسبات دینی به عنوان منبع به شما را آمده. جامعیت این با اون نتیجه این دلیل با اون دلیل حقیقی قبل و مفاد آیات و روایات خیلی متفاوته. جامعیتش شکل دیگری از جامعیته در واقع، نه اینکه منابع کتاب و سنت را ما توسعه بدیم توجه کردید، بلکه اصل منبع را افزایش میدیم، بار اون منابع موجود رو افزایش نمیدیم بلکه خود منبع را اضافه میکنیم.
یعنی مثلا اون جوابی که قاضی مطلع هستن قاضی جوابیت قرآن
نه البته نه 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 این با اون منافات نداره. ممکنه کسی هر دو رو قائل بشه، حقیقتی هر دو رو قائل بشه، این جمع شاید ممکنه اون رو مفاد اونا رو بپذیره بگه خود کتاب و سنت یک نوع شمول داره و تا شمول بتون داره، ولی علاوه بر اون منابع عقلی منبع عقل هم به عنوان منبع میتوان روش حساب کرد و دینی به شما را آورد اون را.
در طولش شما در نظر داری در طول کتاب و سنت میشه این عقل یا در عرضش؟
نه دیگه نه در عرض همه نه 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 در عرض همه اینو در عرض هم بکنم.
قرآن اگه دامه بدونه
خب موقع
عقل دیگه در عرضش نمیشه، در
نه. طولش نه. منبعیت اینا در عرض همه، منطقه بله قرآن تو بتونش داره همه یه حقایق، این نه این در ظاهر خودش همجور در طول تاریخ چیزایی رو چی میکنه، ولی این عقل که نیومده از بتون استفاده بکنه، راه خودش رفته، ولی به لحاظ منبعیت در عرض همه. بله البته اون یک شمولی داره که این اون دستاوردهای عقل هم تو اون بتون وجود داره، بنابراین که بتون را اون نوع جامعیت هم قبول می‌کنه.
این بحث محاکمه شرط کل محاکمه شرط
جنبه نابعه
اون که توی
بسید
مطرح شده
فقط نادر وقت اون خوبه همه. بله اینی که ما تا به حال دیدیم و گفتیم همون در حوزه عقل عملی است که میگه این کار را بکن و این کار را نکن. این رو میگه وقتی که عقل به طور قاطع این حکم رو کرد شرعم این حکم رو میکنه. اما اینکه کلا ما حکم به العقل در روانشناسی، جامعه شناسی، در فیزیک، ریاضی اینا هم حکم به العقل، حکم به شرع، مثلا اون اونجا چی نمیشه. ایشون البته و این دیدگاه در واقع میگه که اون قاعده عامه دیگه، این دیدگاه البته میگه اون قاعده عامه دیگه، مثلا اونی که معروف و شناخته شده در اونجا اینه. خب نتیجه پس این نکته رو توجه کنید، نتیجه جامعیت در ادله قبلی جامعیت کتاب و سنت بود، اما نتیجه این جامعیت دین هست از باب اضافه کردن منبع جدید با این دایره جدید. خب چه استدلالی میشه برای این آورد؟ اینا رو ما یه مقدار با چیزای دیگه امروز هم توضیح دادیم که دیگه تکرار هم نمی کنیم. حالا ما چه استدلالی میشه برای این بیاریم؟ استدلالی که میشه برای این آورد اینه که تأکیداتی که روی عقل و تفکر و ارجاع به عقل در کتاب و سنت به عمل آمده اینجور باید چه کرد دیگه؟ میگیم که افلایت تدبرون، افلایت تفکرون، نمیدونم ان الله حجت این حجت ظاهره و باطنه و امثال اینها، مجموعه اخباری که ما را ترغیب به علم کرده، ترغیب به تعقل کرده و امثال این، همه اینو نشون میده که شارع روی عقل و علم و حرکت فکری خود بشر هم حساب کرده و ترغیب کرده که بریم سراغ اونها. ولذا عرض شود که همه اون چه که در باب عقل و علم وارد شده میتواند به عنوان دلیل این حساب بیاد. که شارع اون رو قبول کرده، وقتی که منبعیت اون رو قبول کرده یعنی در واقع دینیتش رو دارم میپذیرم.
دلیل شرعی میشه
چی؟
دلیل خود این دلیل
شرعی میشه حجیت این؟ بله بله، یعنی اصل این که عقل منبع است میتواند یک وجهش همینه که شرعیه، یعنی یعنی خود کتاب و سنت میگه عقل یک حجته، یک ملاکه، یک منبع هست. این دلیل نقلیه. دلیل عقلی هم حالا من یادم نیست که ایشون گفتن نگفتن، و خیلی وقت قبل دیدم دیگه، جدیدن متاسفانه هرچی میگردم این کتاب رو پیدا نمیکنم خونم رو که ببینم. قاعدتا میشه دلیل عقلی هم برش چی کرد که خود عقل میگه که بله، یعنی خود عقل میگه که اونجا ما اونی که در چی داریم، در اصول داریم، دلیل عقلی هم داریم. کلا ما حکم بالعقل حکم بالشرع توجه کردید؟ اونجا میگه خود عقل میگه که نمیشه که من قطعی چیزی رو بفهمم ولی شارع اینو قبول نکنه، حتما باید قبول بکنه، و اینو ممکنه که دلیل عقلی هم براش ذکر بکنه، ولی حالا علاوه بر اون دلیل نقلی هم میشود براش ذکر کرد. بله بله، ما تو اون طلب العلم فریضتون و غالب ادله همین رو گفتیم، اما در این حال عرض شود که مثلا ببینید آیاتی که داره افلا یتدبرون لأولی الالباب نمیدونم اونا رو چطور، اونا فراتر از علوم، یعنی تفکر در خلقت در آسمان زمین و امثال اینها فراتر از چی هست؟ منطقه فرمان شما حالا درسته به یک معنا، ما تو اون بحث فقه و تربیه هم به یک معنا همین رو عرض کردیم. حالا ببینید ما چی جوابی میتونیم از این بدیم؟ در اینجا چند پاسخه به این استدلال و این نظریه چند نکته رو میشه اینجا مورد توجه قرار داد؟ چند نکته رو میشه اینجا توجه کرد؟ یکی این که ارجاعاتی که در دین به علم و از شود که تحصیل علم شده و من و استفاده از منبع علم و عقل و تفکر بشر شده، اینا همه در جایی است که از اونها برای یک امر دینی و یک هدف دینی و معنای خاص، یعنی اخروی، اونها بخواد استفاده بکنه. این یک حرفه که در حقیقت اون توصیه ها و ترغیب ها معطوف به علوم دینی است، و اون جاهایی هم که ما را به دعوت کرده است به تفکر در خلقت و آسمان و زمین و نمیدونم چی و چی اونها، اونم در جایی است که از طریق اونها میخواد پی به خدا ببره. توجه کردید؟ یعنی یک بهره معنوی میخواد ازش ببره. اون وقت به عنوان اینکه ابزاری است و راهی است و وسیله است برای اینکه معرفت الهی و خداشناسی انسان تقویت بشه یا معرفت و نفسش تقویت بشه و امثال این، به این معنا ما البته قبول داریم، اما فراتر از این نه. توجه کردید؟ یعنی اونی که ما از ارجاع به عقل میتوانیم استفاده بکنیم، ارجاع جهت داره، علم و عقلیست که حالا یا دینی باشه یا جهت دینی داشته باشه، جهت دینی داشته باشه، اما بدون این محل کلامه. این یه نکته ایست که حالا در اون مباحث هم ما گفتیم و بحث کردیم دیگه. فهمید؟
بحثی آیه قرآن داره مثلا فرض کنید تفکر رو اصلش رو پذیرو،
خب
سلامت این خوب برو پذیرو،
بله
که بهش اعتماد کرد، گفتش که اصلا تفکر متفرد در برمان این رو پذیرو رو باید خوبی سالم
سلامت داره. بله، یعنی این بالملازمه ما فهمیم سلامتش رو شارع هم قبول داره، اما دینی بودنش هم رو قبول داره. حالا این نکته بعدی هم رو بگم. پس نکته اول این نکته هست که حالا من دیگه جونه نمیستم. نکته دوم اینه که اصلا این نکته خیلی مهمه که تأیید دینی بودن اصلا یعنی چی؟ دینی بودن یعنی چی؟ ما بیش از این نمیتونیم بگیم دین که دینی بودن یعنی اونی که مقرب الی جنه و مبعد عن الناره. زید آیات آیه اکمال هم آمده در احادیث و اخبار. اونی که مقرب الی جنه هست، توجه کردید؟ این دینی میشه. حالا چه اون فرهایی که شناخت و توجه به اون ما را آماده میکنه به که به سمت رضوان خدا حرکت بکنیم، یا اقدامات و عملیات. فهمهای مقرب و مبعد داریم، صفات مقرب و مبعد داریم و رفتارهای مقرب و مبعد داریم، همون اعتقادات و اخلاق و احکام دیگه. اون وقت عرض شود که این معنای دینی بودنه. بیش از این دیگه ما دینی بودن رو نمیتونیم چیزی دلیلی برش نداریم که بیش از این دیگه دینه.
مواعظی که به روح رفت نداره، به جسم رفت داره، تو آیات روایت هم خیلی اومده مثلا بهت داشتی و این چیزا.
خب اگر ما نه اونا اگر از خود اون روایت میفهم اصالت المولویه درش جاری میکنیم و با اون میگیم که این حتما با مسائل روحی و معنوی ارتباط داره که اینجا آمده.
خیلی اون موقع
خب نه، این دست ما نیست. این همونیست که دیروز میگفتم که ما نمیدونیم چیش ربط داره چی ربط نداره. ما نمیدانیم چی ربط داره چی نداره.
نه استاد، هر چی چون ما یه فرد مختار هستیم، هر کاری میکنیم بنابراین اختیاری.
نه نه، ما نمیدونیم که
حکم داره دیگه. این افعال اختیاری ما حکم داره.
حکم که یه حکمش اباحه هست، اینه که هر کار میخوای بکن. اوکی میگیم به کل واقع. نه نه، احکام اباحه معناش اینه که ربط تأثیر مثبت و منفی نداره. همه عالم به هم پیوستگی داره، ولی اینجوری نیست که هر جزئی در هر جزئی در اون چیز تأثیر مثبت و منفی داشته باشه. ممکن نه تأثیر حالت چی داشته باشه. اصلا حلال و اباحه یعنی همین دیگه. چیزایی که خدا مباحش کرده نگفته انجام بده یا انجام نده، عناوین ثانویه هم نداره که طرفو ترجیح بده. هست، معلومه. قطعا خیلی از اعمال ما معلومه که عناوین ثانویه نداره، یعنی در عالم اصلا مباح نداریم.
خیلی سخته یعنی تشخیص.
حالا ولی یک جاش دیگه میخوام بس اینطوره، یعنی تشخیص این دینی ما حرفمون اینه که دینی بودن یعنی با چیزی در ارتباط اونی که محرز از دینی بودنه. بیش از این ما دلیلی نداریم و در قلمرو دین هم اینو بعد بحث میکنیم. محرز از دینی بودنه اینه که با سعادت ما و عرض شود که سعادت ابدی ما تناسب داشته باشه.
سعادت دنیایی
مستقل برای ما محرز نشده. نه محرز نشده هیچ. ما دلیلی چیزی تو روایات اینو بعدم بحث میکنیم، اینو الان مفروض بگیرید. اونی که تو پیغمبر اکرم تو خطبه قدیریه میفرمان ما ما من شیء یقربکم الی الجنه الا وقد امرتکم به و ما من شیء یبعدکم عن النار الا وقد نهیتکم عن. بحث اون این میگه کار منه. منتها ارتباط دنیا و آخرت خیلی بالاست. این نتیجه نمیده که دین وارد دنیا نشده دو. نه، دین خیلی وارد دنیا شده، ولی دنیا را پیوسته با آخرت میبینه. بنابراین نکته ای که ما اینجا عرض میکنیم در نکته دوم اینه که دینی بودن اونی که برای ما محرز شده، دینی بودن یعنی مقرب و مبعد بودن. مقرب و مبعد بودن چی؟ که این مقرب و مبعد بودن هم ملاکه و تشخیص این تشخیص آن با شرع و متون، با شرع و شارع هست و عقل هم اگر در جایی ما این رو قبول داریم، اگر جایی عقل در یه موردی از شود که به ما را راهنمایی بکنه در این که این در مقربیت و مبعدیت نقش داره، این همون میشه، اون وقت ما اون رو قبول داریم. این که عقل منبع دین بشه، وقتی میتواند منبع دین بشه که فهم عقل چیز رو بفهمه و بفهمد که این مقرب و مبعده. دو چیز باید عقل بفهمه تا عقل بشه بتونه محصول او دینی بشه. این نکته ظریف عرض ما اینجاست. فهم عقل وقتی میتواند دست آورد و محصولش رو دینی بکنه که بگه من این رو میفهمم و میفهمم که این دخالت در سعادت یا شقاوت داره. این باید فهم ترکیبی باشه. در همون قاعده ملازمه هم همین بحث وجود داره دا. عقل میفهمه حسن و قبح عدل و ظلم و میفهمد که در سعادت انسان و کمال انسان دخالت داره. توجه کردید در اون کمال انسان دخالت داره و نقش داره. اگه این نفهمه اونجا هم نمیشه اینو حرف زد. ولی مثل عدل و ظلم اونجا، عدل و ظلم واقعا همینطوره. یعنی اونجا عقل میفهمه که اینه و میفهمه که این در کمال و ترقی و سعادت انسان نقش داره. توجه کردید؟ ولذاست که ما میتونیم اونجا اون حکم ازش بیاریم بیرون. اما اینکه عقل فهمیده که از شرط که فلان سیاه چال در اون جای عالم قرار داره، فلان ستاره در اون جا قرار داره، نجوم اینو کشف کرده، یا منطق ریاضی مثلا فلان قاعده رو کشف کرده، توجه کردید؟ این که بفهمد که این در سعادت انسان نقش داره، در سعادت انسان نقش داره، این اگر این رو بفهمه اون وقت این میشه دینی. ولی ما میگیم که این فهم عقل، عقل از اون نظر که دریافت او وقتی که جهتگیری تقویت شناخت خدا و این چیزا رو داشته باشه، این در خدمت دین قرار گرفته، به همین اندازه دینی میشه که ما اونجا هم گفتیم، یعنی بلعرض میتونه این دینی بشه. توجه کردید؟ برای اینکه این در خدمت تقویت مثلا اعتقاد انسان قرار گرفته. ولی منهای این که در خدمت تقویت اعتقاد قرار بگیره یا در تأثیری در اون باشه، این نمیشه. بنابراین این ما از دوم اینه که دینی بودن یعنی مقدر و مبعید بودن. تشخیص اینم عمدتا با شرع، و اگر در جای عقل تشخیص داد که این اعتقاد به ذات در دین در سعادت انسان دخالت داره، یا این قضیه به ذات در سعادت انسان دخیله، وقت این میشه دینی به ذات. اگر هم این تشخیص رو نداد که غالبا این تشخیص نمیده، این دیگه به ذات دینی نیست. اما بالعرض چرا؟ چون در ممکنه اعتقاد ما را به خدا تقویت بکنه، این میتونه یه حالت دینی بالعرض پیدا بکنه. با اون تقریبی که اونجا کردیم دیگه، یعنی یک منطقه فراغی در گزاره های توصیفی هم ما درست کردیم. حالا اون بحث من نمیخوام اینجا خیلی وارد درش بشم. بنابراین صرف این که عقل در ریاضی، فیزیک، نجوم، جامعه شناسی، روان شناسی این حرف رو میفهمه، اون رو کشف میکنه، اون کشف میکنه، نمیشه بگیم این گزاره دینی است. دینی بودن یه گزاره معناش اینه که درک او و اعتقاد به او مقرب و مبعده. بله بلعرض اینا میتونه دینی باشه چون اعتقاد ما رو تقویت میکنه، ولی به ذات عقل من فهمیده که یادگیری اینجوری واقع میشه، یا فلان سیاه چال در اون جای عالم قرار داره، درست؟ این که این یا عمر عالم مثلا اینقدره، یا مثلا فلان ستاره در 17 سال فاصله 17 سال میلیارد 17 میلیارد سال نوری مثلا با من در این وضعیت قرار داره، این محصول عقل مثل این نیست که هو الله احد یا ان الانسان لیبقى ان راه استغنا، این قضایا و گزارهایی که در دین آمده. اون دینی بودن این ان الانسان لیبقى به خاطر اینه که این درک این و فهم این مستقیم در سعادت و چه انسان دخیله. اما اینکه این رو به ذات دخیله، نه ما نمیدونیم، عقل هم این رو نمیفهمه. عقل فهمیده این رو، کشف کرده، حالا به صورت ظنی یا به صورت قطعی. ولی اینکه بفهمد که این هم تو منظومه مقربات قرار داره، این نمیتونه بفهمه. بله بلعرض اینا میتونه به خاطر این که در راستای تقویت اعتقاد به خدا و اونها میشه دینی بلعرض هست، یعنی جزء ابزارها و مقدمات اون میتونه باشه.
مثلا کار بشه چیزی دیگه میخواد بین عقل از منابع دینه.
خب
نمیخوام بگه هر چیزی که عقل مطرح کرد یک مسئله دینیه.
پس
چجور مثلا ما تو بحث
دیگه عقل، اگر عقل خودش که یک وسیله است، یعنی دینیه یعنی چی؟ محصولش رو میخواد بگه دین.
عقل به شرطی حکم دینی میده
خب
که موضوعش هم دینی باشه. یعنی اینو میخوام بگم، ما
اگه این بگه که اون وقت بله، یعنی عقل میگه که این مقرب و مبعده،
بله
این بگه ما هم قبول داریم، این همه قبول دارم،
مثلا این
مصداق نداره.
ممکن این بیش از اون چیزی که اونا توی مثلا فقه و عقلی گفتن، خب بیش از اون هست
چیه؟ خب بیش از اونش بفرمه چیه؟
مثلا فرض کنید شما یک فرصده میدونم جدیدی پیش اومده در رابطه با فلسفه دین،
خب
این مسائلی که الان مطرح کردن، مثلا فرض کنید پلورالیسم و همسایی الان اینو مطرح الان ایشون که این مسئله رو تو مثالاش خیلی فکر نکردم اما حرفش هم میکنم، این ما اینجور برداشت کردیم از این حرف که هر گزاره عقلی تلقین هست، هر گزاره عقلی دینی است، به حال اینکه این حرف میتونه صحیح باشه و این برای منظورش نباشه.
خب چی منظورش؟
هر گزاره‌ای که مقرب و موحد باشد و عقل اون رو استنباط کرده باشد و در هیچ منبع دینی هم ازش ذکری نیامده باشد، خب جز حرفای دین میتونه.
ما دیگه نمیتونه با این تفره رفتن تو استدلال هم نمیتونه جز دین باشه، برای اینکه دین اونی که متیقن از دینه اونی که مولا از حیث سعادت و شقاوت داره انگوش میذاره به یک امری،
این هم فقط هم
قرار داره.
اما
عقل میفهمه که این دخالت در سعادت و شقاوت داره، این داوری رو داره.
غیر
مستقلات که ملازمه مثلا مقدمه وادی با نمیدونم اوناست دیگه، اون که یا مستقی نداره. برحال این وجهی برای این امر نیست بیش از اونی که ما عرض میکنیم. میتواند عقل در خدمت دین قرار بگیره، بیاد از شاید بلعرز اعتقاد دینی رو تقویت بکنه، یا این بیاد از شاید که اونجایی که روش میده بیاد روش دینی را روشی که برای پیشبرد دین هست به شما بده، اینا همه به تبع و بالعرض میتونه دینی بشه. ولی اینکه این خیلی فرق داره با کتاب. ببینید در وقتی که فرق گزاره‌ای که ما از عقل بگیریم با گزاره‌ای که از قرآن بگیریم اینه، تو قرآن هر گزاره‌ای که به شما میده اصلش اینه که هذا مقرب و موقت و دخیل فی سعادت الانسان، اما در اینجا این چنین اصلی ما نداریم، در اینجا این چنین اصلی ما نداریم، مگر اینکه خود عقل در یه جایی مثلا حسن قوه عدل و ظلم و اینها به صورت خاص بگه که من مطمئنن این دخالت هم داره در سعادت، اون وقت قاعده ملازمه تمام میشه. این بیش از این دیگه به نظرم میاد که ما واقعا وجهی برای اینکه بیایم یک چنین دامنه وسیعی رو ایجاد بکنیم و بگیم هر چه عقل میفهمه اینا دین است و جزء دین است و اینها،
مثلا جوازی که در
ظاهر کلمات اینه دیگه. حالا ما میگیم اگه کسی اینو بگه این درست نیست، حالا ممکنه بگیم ایشون اینا نمیفهمن دیگه،
نه همه بعضی نوع جوانی نیست، هر کسی از مثلا فرق
گذرایی که ما بالا همه رو میذاریم کنار، ما میگیم حق مسئله اینه که فهمهای عقل و دستاوردهای عقل و علم بشر اینا از شاید که راهی برای احراز این که اینها مقرب و مبعدن ما نداریم، ولی اینا دینی نیستن، ولی که اینا مقرب و مبعدن و در نظر مولا اینها مهمن. ببینید باید مولا و شارع و خداوند از موضع مولویتش مثل اینکه الله و احد را ان الانسان لیطغی را مهم میدونسته و آورده، به همین اندازه قاعده انعکاس شرطی پاولوف هم را مهم میدونه از موضع مولویت. ما میگیم عقل ما اینو نمیدونه، اینجور چیز اگه کسی بخواد، حالا نمیگم کی میگه، اگر کسی بخواد ادعا بکنه این ادعا درست نیست، البته عقل بشر مورد تأیید دینه از حیث اینکه میتواند در سعادت انسان مؤثر باشه، واسطه بشه برای علم به خدا و خودشناسی، کشف قدرت و عظمت خدا، اینا همه هست، اینا یک ابزاری میشه برای اون جهت. ولی اینکه به طور قاعده ما بتونیم بگیم محصول او یعنی محصول دینی، نه این نمیتونه بگیم.
این یک
بله هیچ ما نفت نمی کنیم این که عقل درسته، کاشفیت داره، اونا همه قبول داریم. اتفاقا چون کاشفیت داره قرآن هم ازش اومده استفاده کرده برای شناخت خدا و برای چیزای دیگه. کاشفیتش مورد قبوله خدا، از باب این که خدا هم که عهد من العقلا دیگه، حالا تعبیره از باب ذکر خلاق دیگه، شارع هم که عهد من العقلا، ولی اینکه شارع به ما و به شارع اون این رو تایید میکنه، اینو نمیتونیم بگیم. و لذا این در اصول هم آمده، میگه که احکام ارشادی یعنی همین، یعنی او هم قبول داره به ما و عهد من العقلا، از حیث اینکه میگه استقرا معتبره، قیاس، قیاس منطقی معتبره، اینا راه کشف حقیقته، این قبول داره و ازش هم استفاده دینی هم میکنه. ولی اینکه قاعده داشته باشیم که محصول او با قطع نظر از اینکه در خدمت دین قرار بگیره، در ارتباط با دین قرار بگیره، این محصول مورد تأیید شارع به ما و مولان و شارعه، این قرینه دلیل نداریم. ولی به ما و عدم من الاغلا حتما قبول داره، اصلا نمیتونه قبول نداشته باشه. و یه حکم اضافه عقل باید بفهمه که این مقرب و مبعده، این اون راز اصلی در دینی شدن یک امره و این چیز نداره. از شاید که خیلی وجه ثابتی برای این نیست. بله دیگه، ما الان فعلا مفروض این گرفتیم، گفتیم این رو مفروض بگیریم که ما محدوده دین و اون ملاک اصلی دینی بودن را از شاید که مقرب و مبعد بودن از نگاه شارع میدانیم، مقرب و مبعد بودن به اون جنت و نار میدانیم، این اون ملاک اصلیه که ما اینجا فرض گرفتیم. و از شاید که این چیزیست که شارع و دین را از سایر قلمروها جدا میکنه. بله اگر کسی بیاد، حالا این نکته که آخره، بله کسی بیاد بگه که قلم روی دین اینجور نیست که مختص به آخرت باشه، ارتباط به آخرت باشه، ما نمیگه مختص به آخرت دار، به ارتباط به آخرت باشه، نه هر امر دنیایی هم با قطع نظر از این که در سعادت معنوی و اخروی دخالت داشته باشه، با قطع نظر از این که در سعادت و دخالت داشته باشه دینیه، اگه این بگیم اون وقت این برای این کلام وجهی پیدا میشه. کسی بیاد بگه که شأن دین و کار دین تعیین اون ارتباط زندگی با سعادت ابدی انسان نیست، بلکه نه، حتی اگر معادی هم معادلها نباشه، باز دین اونجا برای تنظیم زندگی با قطع نظر از اون باز نظر داره و حرف داره، اون وقت از شبت که اونجا بعید نیست این حرف درست باشه.
این حرف درست هم درست نیست صرف نظر شما، چون که باز بردیم اول منابع دین هست در مورد احکام دنیوی. اگر مثلا فرض کن اخروی شما قبول نداریم،
نه فرض اینه که دیگه اونجا مولویت مولا و شارعیت او نسبت به دنیای منهای آخرت هم باز شمول داره. خب هر چه ما راجع به این دنیای منهای آخرت بفهمیم میشه دینی دیگه، او هم قبول داره.
حالا تو مسائل اخروی هم باز چیز میشه مؤثر میشه؟
نه نیست. میگیم که دین این ما اون چه که بحث کردیم تو یک پیشفرض خود ما بود که دینی بودن را به مقدم و مبعد میدونیم و البته دنیا را هم در اون اثر گذار میدونیم، اما تشخیص این که کجا اثر داره کجا نداره این دست ما نیست، از خود شعر با بفهمیم و عقل هم اینو نمیتونه بفهمه جز جای خیلی محدود، ولی زا عقل جز اثر گذار نیست. اما معتبر به لحاظ عقلایی و عقلی اونها، ولی به لحاظ شرعی بخواد حسابی براش باز بشه نه، الا جایی که عقل اون نکته خاص رو بفهمد. اما اگه کسی بیاد بگه که نه دین اصلا هم برای اون دنیا هم برای این دنیای منهای اون دنیا. تو همین روابط این دنیا هم دین وارد میشه، از موضع دینی هم سخن میگه و حرف داره. البته ثمرش هم در اینه که مثلا کسی قصد تقرب به خدا بکنه، کار به آخرت و اون طرف نداره. و اینجور چیزی اگه بگه، خب عقل همونطور که کتاب و سنت میاد میگه که این مساله دنیا رو کشف میکنه، عقل و علم هم میتونه مساله دنیا رو کشف میکنه. و اگر کشفش قطعی باشه، شارع هم چون دین بودن رو به آخرت وصل نکرده، میتونه بگه اینجا دینیه. این له وجه هم. اما این پیشفرض است که ما قبول نداریم. و البته انشالله باید، گرچه ما نمیخواستیم این یکی دوتا بحث رو خیلی بحثم بکنیم، ولی فکر میکنیم آخرش باید اونام رو بحث بکنیم در آینده. پس رو اون مفروض ما اینجا مثل روشنه، ولی البته تو مفروض استدلال بر اون انشالله در این فرصت رو خواهیم داشت. بله دوستان، ما دیگه هفته آینده همون مجلس آقای گلپایگانی خواهد بود.
روبرو
مدرسه 29 بعد.